সংগ্রহী
شنوندگان ارجمند به مجله خبری شامگاه دوشنبه 3 دسامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در پراگ هستم
و من عبدالقیوم قیومزاد مجری صحبت امروزه در شهری دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان خرامانی بقازاده آغاز میکند.
سلام شنونده عزیز. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین انتقادهای افزاینده جامعه بین المللی را از انتخابات پارلمانی کشورش رد کرد. امروز در یک اظهاراتش در زمینه پیروزی دیروزه حزب روسیه واحد و گفت که نتیجه های انتخابات قانونی می باشد و گفت انتخابات نمایشگری آن است که کشوری و در راهی سازنده حرکت خواهد کرد. این در حالی است که امروز ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا گفتند که انتخابات پارلمانی روز 2 دسامبر روسیه جوابگوی بسیار معیارها و تعهدات دموکراتی نبوده است. ناظران با نفوذ از حد زیادی دفتر ریاست جمهوری و خود رئیس جمهوری در انتخابات تاکید کردند. در همین حال اتحادیه اروپا گفت که در جریان معرکه انتخاباتی معیارهای آزادی بیان و حق آزادانه برگزار کردن همایش‌ها ویران شده است. یک عضو کمیسیون مرکزی انتخابات‌های روسیه گفت حزب روسیه واحد پرزیدنت ولادیمیر پوتین اکثریت رای‌ها را حفظ کرده در مجلس عبارت از 450 کرسی 315 تا را از آن خود کرد. در جزیره اندونزی بلی یک همایش مهم بخشیده به گرمی‌شوی اقلیم جریان می‌گیرد. در این نشست حدوداً 10,000 وکیل از 190 دولت جهان غالباً دانشمندان این مسئله را بررسی می‌کنند که آیا بعد انجام مهلت پروتکل کیوتو در سال 2012 آید پرتاب گازهای کربن چی عاقبت‌ها را باید انتظار شد. همایش مذکور 2 هفته ادامه خواهد کرد و در محور آن مسئله راه‌های جلوگیری فوری گرمی‌شوی اقلیم بررسی می‌شود. حکومت گرجستان از دفتر دادستانی کل کشور تقاضا نمود که فعالیت شرکت تلویزیونی ایمیدی را اجازه بدهد. این تقاضای مهم مخالفین در پیشرو انتخابات ریاست جمهوری پیش از مهلت گرجستان است که قرار است روز 5 ژانویه برگزار شود. اظهارات مذکور امروز از زبان نینا بورجانادزه اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری گرجستان صدا داد. مجوز فعالیت شرکت تلویزیونی ایمیدی ماه اکتبر زمان جاری شوی وضعیت اضطراری در کشور از جانب رئیس جمهوری میخائیل ساکاشویلی بازداشته شد. یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی گفت که در مذاکرات بین المللی برای جاری کنی تحریمات شدیدتر بالای ایران در رابطه با برنامه هسته‌اش پیشرفت ها به نظر می رسد. نیکلاس برنز یاوری وزیر خارجه آمریکا گفت که و خیلی خوشنود از آن است که با چین به پیشرفت دست یافتند. فشار برای اعمال تحریمات نو بالای ایران بعد آن شدت گرفت که هفته گذشته مذاکرات میان اتحادیه اروپا و ایران به ناکامی انجامید. در همین حال وزارت خارجه ایران گفت که سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکرات این کشور برای بررسی مسائل استراتژی امروز وارد مسکو می شود. محمد علی حسینی با خبرنگاران گفت که جلیلی با مقامات بلند پایه روسیه ملاقات خواهد کرد. امروز قانونگذاران سنی مذهبی پارلمان عراق بایکوت مجلس را خاتمه داده سری کار برگشتند. بایکوت آنها با سبب به حبس خانگی محکوم شدن رهبر ائتلاف سنی ها عدنان دولایمی صورت گرفت و امروز اعضای جبهه معاهده ملی همراه با خود دولایمی به تالار مجلس برگشتند. مقامات رد میکنند که دولایمی در حبس خانگی بود. آنها میگویند که وی با اندیشه های امنیتی در منزلش نگاه داشته میشد. مقامات میگویند که چند روز پیش یکی از محافظان دولایمی با کلید ماشین حامل مواد ترکنده بازداشت شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که مسکو میتواند عضویت خود را در پیمان اسلحه معمولی در اروپا برقرار کند به شرطی که کشورهای غربی این قرارداد را مثل روسیه به تصویب رساند. اما وی اضافه کرد که روسیه نمیتواند تمام عمر انتظار بماند. روسیه حضور خود را در پیمان سال 1990 باز داشت، اما مهلت اجرای آن 12 دسامبر فرا میرسد. قرارداد مذکور استقرار تانک و دیگر مهمات سنگین جنگی را در سراسر اروپا محدود میکند. ناتو گفته است که طرح نو شده پیمان مذکور با سبب حضور نیروهای روسیه در گرجستان و مولدوا به امضا نخواهد رساند. کمیسیون انتخاباتی پاکستان امروز رهبر مخالفین و سابق نخست وزیر این کشور نواز شریف را برای شرکت در انتخابات روز 8 ژانویه سال آینده راه نداد و گفت که چنین تصمیم با سبب قانون شکنی هایی در گذشته صادر کرده ای وی گرفته می شود. آقای شریف که 25 نوامبر از تبعید 7 ساله به وطن برگشت برای ثبت نام نامزدیش در لاهور عریضه داده بود. سالهای 90 قرن گذشته نواز شریف را 2 دفعه با جنایات مربوط به فساد گناهکار کردند، اما خود وی میگوید که این اتهامات انگیزه های سیاسی داشته است. اسکندر
نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمان خرامان بقازاده شنیدید و اگر یگان حادثه غیر منتظره و وقوع نپیوندد ما منتظر شما سر ساعت هستیم.
حتما.
رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، حالا به نامگاه گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
در انتخابات پارلمانی روسیه حزب روبا پرزیدنت پوتین پیروزی نظررس به دست آورد.
آیا در روسیه به مثل کشورهای آسیای مرکزی دولتداری یک حزب برقرار خواهد شد؟
پرزیدنت ونزوئلا در نظرخواهی عمومی مردمی ناکام شده به امتیاز حکمرانی بی پایان موفق نگشت.
مرزبانان تاجیکستان دو نورس تاجیک را از اسارت قاچاقچیان افغان رها نمودند.
شنوندگان ارجمند، در انتخابات پارلمانی یک شنبه دویم دکبر حزب روبا کرملی روسیه واحد یا خود یدین روسیه پیروزی فراگیر به دست آورد. بر علاوه حزب حاکم یدین روسیه، کمونیستان، حزب لیبرال دموکرات ژیرینوسکی و حزب روسیه عادل و اسپرودلیو روسیه بیش از 7% رای ها را کسب نموده و پارلمانی روسیه راه یافتند. از احزاب لیبرالی روبا غرب یگان جنبش در دومه دولتی نمایندگی نخواهد داشت. خبرنگارمان در مسکو محمد رحیم سیدر با تکیه به معلومات پیشکی گزارش می‌دهد که شاید از 32 حصه و یا بیشتر از آن کرسی های دومه دولتی پلاته پایانی پارلمانی روسیه را به اختیار حزب روسیه واحد سپارند.
نتیجه های مقدماتی رسمی به انتخابات دومه دولتی روسیه را ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی این کشور طی یک نشست خبری ویژه روز دوشنبه در مسکو اعلام کرد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه گفت شمارش 98% برگه رای تا ساعت 10 روز 3 دکبر نشان داد در انتخابات پارلمانی 4 حزب پیروز شد. حزب روسیه واحد بیش از 64، حزب کمونیست نزدیک به 12، حزب لیبرال دموکرات اندک بیش از 8 و روسیه با عدالت کمتر از 8% رای مردم را دریافت کردند.
На первом месте с большим отрывом партия «Единая Россия», набравшая 64,1% голосов.
Владимир Чуров тавзех кард, чор хизбе ки беш аз 7% ороро касб карданд, 450 курсии парламон ро байни худ тақсим хоҳанд кард, аммо 7 хизби дигар чунин имкон ро надоранд. Раиси хизби Русияи Воҳид Борис Гризлов пирӯзии Русияи Воҳид ро ғалабаи Владимир Путин номид.
Голосование подтвердило главную идею, что Владимир Путин является национальным лидером.
Гризлов мегуят, пирузи Русияи Воҳид пирузи Владимир Путин аст. Интихобот он идеяро тасдиқ кард, ки Владимир Путин сарвари миллат аст ва интихобкунандагон аз фаъолиятҳои 8 солаи сиёсии Владимир Путин пуштибонӣ мекунанд. Дар муқобил раиси ҳизби коммунист Геннадий Зюганов интихоботи анҷомшударо зӯроварӣ унвон кард.
Но мы не согласны с такого рода выборами. Они стране не нужны. Это не выборы, это насилие.
Геннадий Зюганов мегуяд, ба кишвар چنین انتخابات لازم نیست. این زوراوری بود. ما راضی نیستیم و خلاصه خود را پس از 2-3 روز اعلام خواهیم کرد. رئیس حزب یابلوکا گریگوری یاولینسکی هم با اشاره به نفوذ زیاد کرملین و انتخابات آن را مبارزه نابرابر سیاسی نامید. معاون رئیس مجمع پارلمانی سازمان همکاری و امنیت اروپا کیمو کلیونن هم که به حیث ناظر در انتخابات شرکت ورزیده است گفته است انتخابات به دومه دولتی تحت تأثیر شدید مقامات گذشت و این عمل در نتیجه گیری انتخابات به تأثیر نخواهد ماند. شرکت 99% مردم چچنستان در انتخابات و جانبداری آنها تنها از حزب روسیه واحد را ناظران بین المللی گویاترین نمونه تقلب ارزیابی کردند. این در حالی است که ناظران از کشورهای مشترک المنافع اعلام کردند انتخابات شفاف و آزاد بود. کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرده است در انتخابات به دومه دولتی روز دوم دکبر 63% مردم واجد شرایط رایدهی شرکت کردند و نتیجه های نهایی انتخابات آخر هفته روان جنبست خواهد شد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی روسیه. شارحان با اشاره به پیروزی حزب حاکم میگویند بعد ختم دور دوم رئیس جمهوری نیز پرزیدنت پوتین در سیاست روسیه نقش اساسی را حفظ خواهد کرد. بر پایه سرقانون روسیه یک شخص حق ندارد پی هم سه دفعه رئیس جمهور انتخاب شود. بعضی ها میگویند ولادیمیر پوتین نقش رهبر پیشوای ملت را بر دوش میگیرد. دیگران بر این نظرند که صلاحیت های سروزیر روسیه به قدری کافی توصیه می‌یابند و پوتین به کرسی سروزیر می‌نشیند. پوتین این پیشنهادها را رد کرده است. اما شماره روز افزون شارحان تاکید می‌کند که احتمال اکنون تمام قدرت در دست حزب روسیه واحد تمرکز یابد و پوتین به مثل دوران شوروی رهبری حزب را به حیث کاتب جنرالی در دستش نگه دارد. در چنین حال هم سروزیر و هم پرزیدنت زیر دست حزبی حاکم خواهند بود. در جریان معرکه پیش از انتخاباتی دستگاه ترغیباتی کرمل انتخابات را همچون رفرندوم اعتماد به پرزیدنت پوتین ارزیابی نموده او را رهبری ملت اعلان کرد. تلویزیون دولتی روسیه همزمان با تعریف و توصیف پوتین به ممالک غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا هشدار می‌داد که از دخالت در امور روسیه و طرح‌ریزی انقلاب رنگارنگ در این کشور خودداری کنند. خودی پرزیدنت روسیه مخالفینش را شغالهای نامید که در نزد سفارتهای خارجی برای تدبیق برنامه‌های نارام کردن روسیه پول می‌جویند.
اسکندر بگوید که رهبران حزب‌های مخالف حکومت چی می‌گویند؟ عکس‌العمل آنها چیست؟
بله، رهبر حزب کمونیست گنادی زیوگانوف گفت که او انتخابات را سرشار از خلافکاری مشاهده کرده است. او افزود که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی این انتخاباتی بود که کمترین میزان آزادی و عدالت داشت. شماره زیادی خادمان اداره های دولتی از قبیل معلمان و طبیبان شکایت کردند که رهبرانشان به آنها دستور دادند که با جانبداری از حزب روسیه واحد آواز دهند. اتحادیه اروپا اظهار نموده است که در روسیه در دوره انتخابات آزادی بیان محدود شده بود. ایالات متحده آمریکا از مقامات روسیه تقاضا کرد که هر اتهام تقلب را تفتیش کند. اداره مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوقی بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا با اشاره به همکاری ضعیف مقامات روسیه از نظارت انتخابات پارلمانی این کشور دست کشید. اکثر شارحان و رهبران حزب‌های مخالف کرمل تاکید می‌کنند که اکنون عملاً یک حزب تمام امور دولت را در زیر دست خواهد داشت. فکر می‌کنم که وضعیت با ممالک آسیای مرکزی خوب آشناست.
بله اسکندر، در صحبت با رده آزادی اکثر کارشناسان تاجیک میگویند در روسیه مقامات در انتخابات از تجربه تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی کار گرفتند. همکارم ناصر جان معمرزاده درباره شباهت انتخابات های پارلمانی روسیه و تاجیکستان و پیامدهای این انتخابات ها گزارش دارد که با هم میشنویم.
با اعتقاد کارشناسان تاجیک انتخابات اخیری پارلمانی روسیه تقریبا از روی به اصطلاح سناریوی انتخابات دو سال پیش پارلمانی تاجیکستان برگزار شد. در روسیه هم حزب حاکم روسیه واحد که از پشتیبانی رئیس جمهور پوتین برخوردار است صاحب نزدیک به 65% آرا شد، مثل که در تاجیکستان حزب خلقی دموکراتی فوریه سال 2005 بیش از 75% رای مردم را از آن خود کرده بود. نتیجه مشابه به این دو انتخابات پارلمانی در قزاقستان نیز به مشاهده رسید. حزب نور آتن که پیشوای آن هم نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان است، حدود 90% رای انتخاب کننده ها را دریافت کرد و حالا تنها حزب است که در پارلمان این کشور نماینده های خود را دارد. رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکراتی اسکندروف میگوید:
من فکر میکنم که نتیجه انتخابات قزاقستان و روسیه ابجکتیو نتر بودند، با اون خاطره که برابری همین پرزیدنت ها، یعنی پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف و پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین دستاوردهای چشمرسی دیده میشود و در تویزون که چون دستاوردها نیست، کدام مردم و با کدام دید با کدام دست به همین چیز و به همین حکومت به همین سیاست آواز دادند. و فکر میکنم که این چیز قابل قبول نیست که اگر که در همین 15 سال اخیر تاجیکستان نزیت اقتصادی نیشتیمی نسیوزی خدا نشان نداد برابری حکومت وزیره.
رحمت الله ولیف سابقه داری حزب دموکراتی تاجیکستان صحبت میکرد. کارشناسان و گاهی هم احزاب مخالفی حکومت تاجیکستان حزب حاکم را با آن متهم میکنند که در طول چندین سال سری قدرت بودن به اجرای مهمترین بندهای برنامه حزبیشان مثل بنیاد نیروگاه و ساختمان راه‌ها موفق نشدند. خلوت شاهی محمود تحلیلگری مسائل سیاسی:
بینگریم به تاجیکستان که انتخابات پارلمانی را دو سال قبل پشت سر کرده بود و 75% آوازها را در پارلمان حزب حاکم به دست آورد و بعداً یک سال پیش نماینده این حزب پرزیدنتی عمل کننده با دستر نو انتخاب شد، نمالی رحمان، هیچ برنامه‌ای که از سوی این حزب طرح‌ریزی شده بود مثل ساختن نیروگاه های خوردی آبی برقی در وادی زرفشان، سر گرفتن ساختمان نیروگاه راغون، حتی نقب استقلال که دوشنبه را با شمال مملکت پیوند میکند هنوز هم تا به آخر نرسیده است، شاهراه قلمه قراقرم دوشنبه کلاب هم در حال خیلی بد قرار دارد، یعنی پیشاروز.
خلوت شاهی محمود بود، کارشناسی سیاسی. همین گونه خلوت شاهی محمود و گروه دیگر از تحلیلگران بر این نظرند که حکومت ها در مثال مقامات تاجیکستان، روسیه و قزاقستان برای نگهداری حکومت حزب سازی می کنند تا از طریق پارلمان شاخه دیگری مقتدر حاکمیت مقام و نفوذ خود را نگه دارند. و اما این ادعا را مسئولین حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان رد کرده و میگویند صاحب مقام و منزلت بودن رئیس و اعضای این حزب نتیجه کار و پیکاری شایسته داشتن آنهاست. موسی اسدزاده رئیس سازمان حزب خلقی دموکراتی در شهر دوشنبه:
در تاجیکستان هم چند پیش همین خیلی عقیده بود که گویا حکومتداران تاجیکستان دو حزبی به خود نزدیک را تشکیل کرده است و ما در عمل دیدیم که در انتخاباتی که سال 2005 در تاجیکستان شده گذشت، اساس این بود که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان راهبرش یک شخصی است که سالهای زیاد در تاجیکستان کار و فعالیت خیلی جدی خود را نشان داد. روزی گذشته در روسیه هم ما دیدیم که حزب حاکم به معنای تامش خود را نشان داد و شخصی که برای روسیه در دوام 8 سال بسیار کارهای جدی را به عمل آورد و روی خط این حزب را سروری کرد، دیدیم که قریب 70% آوازی انتخاب کنندگان را الکترات روسیه را به دست آورد.
موسی اسدزاده رئیس سازمان حزب خلقی دموکراتی در شهر دوشنبه. آقای اسدزاده افزود در حالی که حزب روسیه واحد به احتمال قوی پس از دعوت‌های پی در پی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از مردم کشورش برای پشتیبانی کردن از این حزب رأی آنان را صاحب شده است، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بدون کدام یک مداخله پیشوای خود رئیس جمهور امامعلی رحمان در انتخابات پارلمانی در سال 2005 با کسب بیش از 75% آرا پیروز شد. همکنون کارشناسان میگویند کشورهای آسیای مرکزی و روسیه با میراث از زمان شوروی با برگزاری چنین انتخابات ها همچنان با یک حزبی و یک تازی یک حزب رو میارند و در نتیجه پارلمان ها که نماینده مردم در کشور به حساب می روند این خصوصیت نمایندگی از مردم را گم می کنند و بیشتر به یک ارگان برآورده ساز خواسته های رئیسانی جمهور تبدیل می شوند. و اما این که یک حکمرانی چی پیامده به بار خواهد داشت برای ساکنان کشورهای پس از شوروی چندان نامفهوم نیست. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
شباهت انتخابات دومه دولتی پلت پایانی پارلمان روسیه با انتخابات در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، در همین جا ارزیابی انتخابات روسیه را به انجام رسانیده رو می آریم به ونزوئلا. در این کشور رئیس جمهوری هوگو چاویز که چند سال این جانب به قبل سوسیالیسم می سازد ناکام شد.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان محترم، برنامه شامگاهی بخش تاجیکی رادیویی آزادی رو میشنوید. این برنامه و گزارش و اخبار ما را می توانید در شکل کتبی در صفحه اینترنتی www.azadi.org نیز پیدا کنید. رای دهندگان ونزوئلا تغییر قانون اساسی این کشور که حکمرانی بی‌آخر پرزیدنت هوگو چاویز را تضمین می‌نمود رد کردند. نظرخواهی عمومی مردمی دویوم دیکبر اولین باخت پرزیدنت این کشور امریکای لاتینی از زمان اعلان انقلاب سوسیالیستی این کشور است. در این باره همکارمان خیرامان بقازاده گزارش می دهد.
چاوز یکی از برجسته ترین نمونه های رهبران مردمگرا است که نفوذ خود را بالای خلق با وعده های فراوان نگه می دارد که شاید گوشی مردم شنیدن می خواهد. وعده تقسیم ذخیره های نفت کشور با بخش نادار جامعه برایش در دریافت پشتیبانی اکثریت مردم مساعدت کرده است. این هم در شرایط وجود اپوزیسیونی قویه که بیشتر از قشر صاحب کار جامعه نمایندگی می کند. اما رایدهی روز یکشنبه مناسبت واقعی جامعه را با او چون یک رهبر روشن کرد. در اصلاحات پیشنهادی چاوز به قانون اساسی و دعوت می کرد که مهلت کاری رئیس جمهوری تا 7 سال یعنی یک سال بیشتر از مهلت فعلی تمدید شده به یک نفر اجازه داده شود که هر قدر که خواهد در انتخابات اشتراک کند. در عمل این پیشنهاد چاوز به خودی وی امکان میداد که تمامی عمر در سر قدرت باقی بماند. بر عوض این برای یافتن دل رای دهندگانش و پیشنهاد نمود که ساعت‌های کاری روزانه از 8 تا به 6 ساعت کاهش داده شده، اینچنین سن و سال شهروندان قابل رای 2 سال پایین برده شود، یعنی از 18 سال فعلی به 16 سال برده شود. با نظر داشت معروفیت چاوز و مردم گرایی او، اکثر ناظران بی‌طرف پیشگویی می‌کردند که وی چون او چرا پیروز خواهد شد، به ویژه بعد اینکه وی سال گذشته دوباره در مقام خود با 63% رای ها انتخاب گردید. بعد اعلان نتیجه های رای دهی روز یکشنبه، چاوز با مغلوبیت خود چون این واکنش نشان داد.
فلیسیتو ا میز ادورساریوس پور اسا ویکتوریا.
من رقیبانم رو با پیروزی تبریک میکنم. ما برای یک مبارزه طولانی سری کار آمده ایم. حالا شاید نفر پیدا شود و آنچه را بگوید که به فکر من 15 سال و 10 ماه پیش، یعنی 4 فوریه سال 1992 آمده بود. در این مرحله ما ناکام شدیم.
چاوز با این به یک کودتای ناموفق خود اشاره میکرد. طبق اظهارات شورای انتخابات ملی ونزوئلا 51% رای دهندگان مخالف و 49% به جانبداری پیشنهاد چاوز آواز دادند. شکست مذکور معنای آن را دارد که چاوز طبق قانونهای عمل کننده ونزوئلا تا سال 2013 سر قدرت باقی خواهد ماند. اما با وجود ناکامی اخیرش وی به مردم وعده داد که مبارزه را برای بنیاد سوسیالیسم ادامه خواهد داد و اصلاحات وی حتما در آینده پیاده میشود. شخصیت هوگو چاوز در داخل ونزوئلا با گناه‌های مختلف ارزیابی می‌شود. یک بخش جامعه وی را چون رهبری خوب یاد می‌کند که برای پیشبرد شرایط‌های اجتماعی مردم تلاش کرده است. بخش دیگر بر این است که اکثر کل بیزنس خصوصی کشور را ترک کرده است و اکنون اصلاحات چاوز عاقبت‌های ناگوار به بار خواهد آورد. از سوی دیگر منتقدان می‌گویند که برنامه ملی سازی شرکت نفتی ونزوئلا برای بالا بردن سطح زندگی مردم مساعدت کم کرده است.
ناکامی هوگو چاوز در نظرخواهی عمومی مردمی دویوم دیکبر و حالا رو می آریم به تاجیکستان. گزارش داریم درباره سرنوشت سازمان غیر دولتی کونترپارت اینترنشنال در تاجیکستان و رهایی دو نورس تاجیکستانی ساکنان دهات نزدی مرزی از اسارت قاچاقچیان افغان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در برخی از رسانه های تاجیکستان اطلاعی پخش گردید که طبق آن کانترپارت اینترنشنال یک سازمان امریکایی فعال در تاجیکستان برنامه و فعالیت خود در این کشور را قطع کرده است. این سازمان در شمار دیگر سازمان های خارجی کمک رسان مخصوصا در آغاز دوران استقلالیت تاجیکستان برای حل مشکلات اجتماعی، تندرستی و اقتصادی کشور مساعدت کرده است. همکارمون فرهاد میلاد در دوشنبه هنگام پیگیری موضوع به خلاصه رسید که اخبار رسانه ها در مورد قطع فعالیت کانترپارت اینترنشنال صحت نداشته است.
سازمان امریکایی کانترپارت اینترنشنال اطلاع خبرگزاری ها در مورد قطع فعالیتش در تاجیکستان را تکذیب کرد. قبلا رسانه های تاجیکستان نوشته بودند که کانترپارت اینترنشنال برنامه موسوم به امنیت غذایی در ولایت ختلان را تا به آخر نرسانیده قطع کرده است. و دلیل این قطع شدن فعالیت سازمان غیر دولتی آمریکایی در تاجیکستان بوده است. فیروزه نسیموه سرور نمایندگی کانترپارت اینترنشنال در تاجیکستان گفت برنامه امنیت غذایی را در ولایت ختلان سازمان کیا اینترنشنال سروری میکند که کانترپارت اینترنشنال، کارپوس شفقت و نجات کودکان آمریکا شریکانش در اجرای برنامه میباشند. و افزود کانترپارت اینترنشنال شرکت در اجرای این برنامه را انجام داد.
اصلا برنامه امنیت غذایی تو ماه مارت سال 2008 باید عمل میگردی تو با خواهش مبلغ گذار با مسئلیت افیس اصوصیمو که در واشنگتن جای گرفت با حال اومدن که این برنامه باید کمکک پیشتر جمع باز کنن. لیکن این معنی ندارد که این پول در تاجیکستان صرف نمیشد یا این لایحه عمل نمیگردد که اینترنشنال این لایحه تو آخر جمع باز میکند. و ریگیون کلوب همین بلجوان مومنوبود خوالین که این برنامه کار میکرد دوام میتین.
کانترپارت اینترنشنال یک سازمان غیر دولتی آمریکایی است که کمک به کشورهای جنگ زده جهان را هدف گذاشته است. آن سال 1965 سازمان یافته در بیش از 65 دولت دنیا از جمله کشورهای سابق شوروی فعالیت میکند. اما از سال 2001 به این سو فعالیت کانترپارت اینترنشنال با دلیل‌های گوناگون از جمله فعالیت خطرناک از سوی مقامات کشورهای بلاروس و ازبکستان قطع کرده شده است. در تاجیکستان از سال 1996 تا سال 2001 به عنوان کانترپارت کنسورسیوم و حالا کانترپارت اینترنشنال فعالیت دارد. فیروزه نسیموه سرور نمایندگی این سازمان در تاجیکستان گفت سازمانش در تاجیکستان حداقل 2 سال دیگر فعالیت خواهد داشت. در سامانه این سازمان آمده است از سال 2001 به این سو کانترپارت اینترنشنال در تاجیکستان بیش از $30 میلیون خرج کرده است. خانم نسیموه گفت کانترپارت اینترنشنال ماه ایول سال روان باری سوم از ثبت نام در وزارت عدلیه تاجیکستان گذشته است، در حالی که مقامات این کشور سازمان‌های دیگر آمریکایی از جمله اینستیتوت دموکراتی و فریدم هاوس را ثبت نام نکردند. کانترپارت اینترنشنال در قطار سازمان‌های کیا اینترنشنال، کارپوس شفقت و نجات کودکان آمریکا شرکت‌دار کنسورسیوم امنیت غذایی است که با ابتکار حکومت تاجیکستان و ایالات متحده پیاده می‌شود. این برنامه 400 هزار ساکن تاجیکستان را در بر می‌گیرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تقسیم قطع فعالیت سازمان کانترپارت اینترنشنال در تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@referl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
گروه مخصوص نیروهای مرزبانی تاجیکستان با برگزاری یک عملیات ویژه دو نوروز ساکنان ناحیه شوراباد را که به اسارت قاچاقبران افغان افتاده بودند آزاد کرده اند. با تفصیلات بیشتر خبر همکارم برات یوسفی از دوشنبه گزارش می دهد.
پس از 13 روز اسارت دو نوروز 15 و 17 ساله تاجیک از بند قاچاقگران مواد مخدر افغان آزاد کرده شدند. با گفته خوشنود رحمت اللهیف، سخنگوی خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان، جهت آزاد نمودن نوروزان ساکن ناحیه شوراباد، یک عملیات مشترک نیروهای مرزبانی ناحیه شوراباد و کمیته امنیت تاجیکستان انجام شده است.
با مقصد از گراوگون آزاد نمودن نوروزان، کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و سرحدبانان اوتراد سرحدی شوراباد عملیات مخصوص گذاراندند. در نتیجه زدوکرد مسلحانه با گروه یاروغبادش افغان در نزد یکی از دیدبانگوهای سرحدی شوراباد یک قاچاقچی افغان کشته، یک نفر دیگرش زخمی گردید.
خوشنود رحمت اللهیف، سخنگوی خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیتی تاجیکستان. اوقای رحمت اللهیف همچنین افزود در این عملیات به مرزبانان و کارمندان امنیتی تاجیکستان زیان نرسیده است و اعتقاد او تحقیقات مقامات امنیتی مشخص کرده است که پدر نوروزان به گرو افتیده سفر دولتوف، کارمند جماعت یال ناحیه شوراباد، از قاچاقبران مواد مخدر افغان حدود $20,000 قرضدار بوده است و میگوید سبب به گرو افتادن فرزندانش تاخیر در پرداخت قرض قاچاقگران میباشد. با گفته سخنگوی خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان، وضع سلامتی نوروزان آزاد شده خوب است، اما در رابطه با این قضیه پرونده جنایی باز شده و تحقیقات ادامه دارد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رهایی دو نوروز از اسارت قاچاقبران افغان.
شنوندگان ارجمند، خاطر نشان میکنم که در نیمه اول این ساعت ما درباره پیروزی حزب رو به پرزیدنت پوتین در انتخابات پارلمانی روسیه و ناکامی پرزیدنت ونزوئلا هوگو چاوز در نظرخواهی عمومی مردمی این کشور که میبایست سرکانون این کشور را تغییر داده رئیس جمهوری بی پایان چاوز را تامین میکرد اطلاع دادیم. سپس ما درباره سرنوشت سازمان غیر دولتی کانترپارت اینترنشنال در تاجیکستان و رهایی دو نورس تاجیک از دست قاچاقچیان افغان اطلاع دادیم. حالا یک آهنگ پیشکش شما می شود و سپس مجله خبری را ادامه می دهیم. شنوندگان ارجمند، مجله خبری شامگاه دوشنبه 3 دکبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و حالا شما را با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دوم این ساعت آشنا میکنیم.
رهبران کشورهای آسیا و حوزه اقیانوسی آرام راه های استفاده عاقلانه ذخیره های آبی را بحث میکنند.
در تاجیکستان روزی معلولان جشن گرفته شد.
در شهر پنجکند مرکزی مبارزه با بیماری سپید افتتاح یافت.
دسته فوتبال ریگر تدز قهرمان تاجیکستان شده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان میگوید سرمایه‌گذاری در بخش تأمین آب امکان اجرای یکی از هدف‌های اساسی رشد هزاره، یعنی کاهش دو کرته شماره مردم محروم از دسترسی به آب پاک و آشامیدنی را فراهم می‌آورد. این سخنان را رئیس جمهوری تاجیکستان در اولین نشست رهبران کشورهای منطقه در ژاپنیا و ژاپن ابراز داشته است. پرزیدنت تاجیکستان همچنین بر این نظر است که همکاری کشورهای پیشرفته در بخش تأمین آب و بهبود این ساحه در ممالکی در حال رشد و کشورهای کم بضاعت کمک خواهد رساند. نشست یاد شده را همکارمان میرزای سلیمپور پیگیری کرده است.
انجمن نخستین آب کشورهای قاره آسیا و حوزه اقیانوسی آرام روز دوشنبه 3 دکبر در شهر بپو در جنوب ژاپن آغاز به کار کرد. تامین مردم با آب آشامیدنی، دسترسی به خدمات سانیتاری و راه‌های مبارزه با آفات طبیعی در منطقه از جمله مسائل اصلی مورد بحث در نشست بپو نام برده می‌شوند. در این نشست دو روزه بیش از 300 نماینده از 49 کشور منطقه از جمله رهبران چندین کشور با شمول رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و کارشناسان مسائل صنعت و محیط زیست شرکت دارند. سروزیر ژاپن یاسیو فوکودا در افتتاح انجمن آب قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام گفت امیدوار است از این همایش با برداشت نیرومند راهی نشست سال آینده گروه G8 خواهد شد. بنابر آمار نشر کرده کمیته تدارکاتی انجمن آب قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام، در حال حاضر در این قلمرو نزدیک 700 میلیون نفر به آب پاک آشامیدنی دسترسی نداشتند. همین طور خدمات سانیتاری و گیگینی برای تقریبا 2 میلیارد نفر دیگر در قاره آسیا و اقیانوس یک چیزی دستنارس باقی میماند، آماده است در آمار نشر کرده مسئولین انجمنی آب. ولی عهد ژاپن شاهزاده ناروهیتو که در مسئله آب چندین تحقیقات انجام داده است، در نشست بپو گفت که با اون که در قاره آسیا 60% جمعیت جهان به سر میبرد، تنها 40% منابع آب سیاره در این قاره جای گرفته است. شاهزاده ناروهیتو گفت افزای فعلی در آسیا و اقیانوسیا خوشبین کننده نیست. ناروهیتو افزود دیگر موضوع مایه نگرانی شمار و میزان پیامدهای آفات طبیعی در این منطقه است. به حساب شاهزاده ژاپنی 80% از جمع آفات طبیعی که علتش بارشات و طوفان و آبخیزی و دیگر آفات ناشی از آب است در همین قلمرو رخ می‌دهد. بنابر آمار مسئولین انجمن آبی آسیا و اقیانوسیا 91% از جمع آفات طبیعی که در طول عصر گذشته در جهان رخ داده‌اند در همین قلمرو اتفاق افتاده است. گرمشوی جهان و احتمالی به این دلیل افزایش یافتنی میزان آبخیزی ها و طوفان ها و همین طور آبشوی پیرخ های هیمالای یک منبع عمده آب آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از دیگر مسائل مورد نگرانی های کارشناسان محیط زیست در آسیا و اقیانوسیا بوده، قرار است در نشست بپو به این مسائل نیز بپردازند. نخستین انجمن آب قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام روز 4 دکبر به کار خود پایان خواهد داد.
بحث راه‌های بهبود تأمین آب در ملاقات رهبران کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیام‌گیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیام‌گیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می‌کنیم. 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
امروز در تقویم همچون روز جهانی معلولان ذکر می شود. بنا به معلومات وزارت کار و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، فعلا در سراسر کشور 121,000 معلول به سر میبرند که از این میان بیش از 60% را زنان و کودکان تشکیل میکنند. طبق معیارهای بین المللی، معیوبان یا افراد دارای امکانات محدود کاری از همه حقوقها برخوردارند. ولی آیا در تاجیکستان حقوق این افراد نیازمند تا کجا رعایت میشود؟ همکارم سفرگل عالمی تلاش کرده است برای این سوال پاسخ دریابد.
بنا به آمار وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان، فعلا در سراسر کشور 121,000 معیوب درجه های مختلف به سر میبرند که از این میان بیش از 70% را زنان و کودکان تشکیل میکنند. اما به حساب میانه نفقه پولی معیوبان در تاجیکستان از 16 تا 60 سومانی را تشکیل میکند که برابر به 20 دلاری آمریکایی است. غریب شاه صوفی شایف، مدیر بخش اجتماعی وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت حکومت کشور سالهای اخیر به معیوبان توجه خاصه ظاهر می نماید. با گفته وی فعلا وزارت کار و حفظ اجتماعی کشور در قبال تدبیرهای اندیشیدهش اینچنین چند برنامه های جدید را نیز در این سمت روی دست دارد. غریب شاه صوفیف:
در جمهور روز 6 مرکز منطقوی خدمت رسانی اجتماعی فعالیت میکند که از اینا 3 تاشون در ولایت سوغدن، 2 تاشون در ولایت ختلان در بختر و وخش و 1 تاشون در شهر دوشنبه و اینچنین 45 تا شعبه خدمت رسانی اجتماعی برای تمام معیوبان در تمام جمهوری خدمت میرسانند. یعنی کارمندان این مرکز ها خانه هم پیران سالان معیوبان رفته و با چیزی که محتاج باشه، یا با پختن خوراک یا با شتشوی پوشاکشون یا برای آوردن یکان کار دیگر انگار باشد، اینا خدمت میرسونند. و در آینده با حکومتی امداد امام خمینی مسئلت، یعنی یک صحبت رفته استود است که اگر دستگیری شود در اینجا تیخوی دوزندگی، تیخوی پویفزولدوزی و دیگر تیخوی ما با کار میمونیم.
غریب شاه صوفیف، مدیر بخش اجتماعی وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان بود. اکثر معیوبانی که امکان کار کردن رو دارند خواستاری آنند که در کشور برایشان کارخانه های ویژه تشکیل کرده شوند. یک ساکن دوشنبه زین‌الله مرادوف 25 ساله معیوب بستری میگوید بیش از 10 سال است که پایهایش کار نمی کنند، اما دستانش سلامتند و می تواند بسیار کارها را به جا آورد. وی به جز 42 سامانی که برابر به 12 دلاری آمریکایی است هیچ یگان امتیاز دیگری از جانب دولت نمی گیرد.
اصلا امتیازات اونقدر برای ما زیاد نیستن و نفقه همگی 42 سامان همراهی پرستار هم میگیرم. شاید برای من 30 چند سامانی راست میاد. برای زندگانی حتی یک روزه ایمو شاید کفایت نکنم.
زین الله افزود حتی در همین روز که روز جهانی معیوبان محسوب میابد، یگان چاره بینی برای او و هم تقدیرانش تشکیل نکردند و حتی کسی از مسئولین به او زنگ نزده است. یگانه آرزویی که زین الله در دل دارد و با گفته ای وی عملی شدن آن می تواند او را از تنهایی و نیازمندی وارهاند، داشتن جای کار و ارابچه معیوبی بوده است. زین الله مرادوف می گوید وی دو لایحه آید به تأسیس کارخانه های ویژه برای معیوبان تهیه نموده به نهادهای مسئول فرستاده است، اما از جانب این نهادها دستگیری نیافته است.
و در این باره من خودم دو تا پروژه تام پیشنهاد کرده بودم برنامه، متاسفانه از هیچ گجا دستگیری نیافتند. یکتاش درباره ساختن گلهای آرایشی بود. بسیار دقت جلب کننده است، خریداران زیاد حتی پیدا کردن ممکن است. من میخواستم یک گروه آموزشی تشکیل کنم و در آنجا یکجا با گروه معیوبان همکاری کنیم، نشست کنیم، صحبت کنیم، درد هم بگیم. من خوشبختانه چند ماه اخیر است که طریق شبکه اینترنت پیوست شدم. من امید دارم که شاید که این چیزا از بیرون از جمهور از هم تقدیرایی که در خارج هستن شاید پیدا کنم.
این هم در حالی است که در کنوانسیون سازمان جهانی کار آمده است معیوبانی که امکانی کار کردن را دارند مثل همه افراد سالم حقوق دارند به صاحبکاری، تجارت، تشکیل گروه های کلکتیوی مشغول باشند، اما همزمان معیوبان را اجبارا کار فرمودن و سوء استفاده کردن از قوه کاری آنها منع است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
روز جهانی معلولین و شرایط زیستی آنها در تاجیکستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
گزارش ها از مناطق تاجیکستان. خبرنگارمون در شهر خوجند معصوم محمد رجب اطلاع میدهد که بالاخره بحث مؤسس و هیئت روزنامه‌نگاران نشریه مستقل سوخت در دادگاه این استان خاتمه یافت و شاید به همین زودی ها نشری دوباره سوخت برقرار شود.
بحث میان مؤسس و سردبیر هفتوار سوخت، نخستین نشریه این مستقل به زبان تاجیکی در منطقه شمالی تاجیکستان، اخیراً در دادگاه استان سوخت پایان یافت. بحث سر این که مؤسس اصلی نشریه و حق مالکیت به اختیار کیست، در طول بیش از یک سال اخیر به دنبال مفلس شدن نشریه سوخت در دادگاه ادامه داشت. محمود دادابایف مؤسس نشریه سوخت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بعدی حاصل شدن سازش میان وی و سردبیر هفتنامه و به حیث یگانه مؤسس نشریه اعتراف شدنش نیت احیای هفتوار سوخت را در سر دارد.
حال حاضر هیئت ایجادی پر را کرده شده است. علاقه 4 نفر کارمندان جوان به کار شروع کردند. حال حاضر آنها مسئله های آمادگی را گرفته استادند و نصیب از هفته اول سال 2008 روزنامه سود اول هفته یک مرتبه و ما نیت داریم بعد از زیاد از نیم سال هفته دو مرتبه به نشر رسانیم.
سردبیر سابق سود عبدالمجید بابا جانیان افزود که همکنون وی و هیئت ایجادی پیشینه حق صاحبیت با زمیمه نشریه سود را به دست آوردند و آنها نیز در صدد براه ماندن نشری منظمی آن می باشند. و افزود یک شماره نشریه نو را به تب رسانیدند.
آزو گزیتی ای که من براد سودی هم نام دارد، لیکن محتوای سود هم در اینجا هست. از لحاظ ایجادی این همون برنامه سود است.
آقای بابا جانیان افزود که دامنگیری نشریه سوغدیان نیز همان مشکلی مالی است که تنها بعد حل آن نشری منظم شماره های نشریه به دست مشتریان خواهد رسید. به همین طریق پس از تقریبا 2 سال تنفس باز امکانات احیای نشریه سوخت فراهم شده است. اما اکنون 2 مؤسس و 2 گروه ایجادی به نشر 2 نشریه کمر بسته است. این دو نشریه مستقل تقریبا هم نام سوغد و سوغدیان بوده، مشکلات آنها هم مانند است، نبود مبلغ، دستگاه و تجهیزات تکنیکی. اما محمود دادابایف مؤسس نشریه سوغد بر این باور است که در ولایت سوغد امروز طلبات از جانب مشتریان به یک نشریه مستقل به زبان تاجیکی وجود دارد و همین چیز او را به آینده نشریه اش خوشبین میکند.
حال حاضر ما یک نقشه مکمل را طرح ریزی کرده ایستادیم که موافق آن از مضمون و محتوا سر کرده تا نشر آن، تا پهن آن و تا نظام نرخ‌گذاری آن کلا فرق میکند و یک طرح جدید میشود و فکر میکنم که حتما باید برای قوی تر و استوار گشتن روزنامه باید مساعدت کند.
عبدالمجید باباجانیان سردبیر سعودیان نیز درباره نشریهش تقریبا چنین نظر دارد و میگوید مشتریان و مخلصان پیشینی نشریه سوغد تا حال هفته‌نامه دوست داشته خود را فراموش نکردند و از سرگرفتن چاپی آن را تقاضا دارند. نشریه مستقل سوغد در سال 2000 میلادی در شهر خوجند مرکز مأموری ولایت سوغد عرضی وجود کرده، طی تقریبا 6 سال با دستگیری مالی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و بنیاد دستگیری دموکراتیا در آمریکا نید معمولاً با تعداد تا 1000 نسخه نشر می شد. در دوام سالهای 2004-2005 میلادی همچنین زمیمه این نشریه با نام سعودیان هر هفته به دست خواننده می رسید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان ارجمند، در نیمه دویم این ساعت درباره نشست سران کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام در ژاپنی و ژاپن که در آن پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نیز اشتراک دارد، همچنین روز بین المللی معلولان و وضع معلولان تاجیک گزارش دادیم و سپس درباره ختم بحث مؤسس و سردبیر نشریه مستقل سوغد در ولایت سوغد اطلاع دادیم. حالا با یک آگاهی توجه کنید، سپس گزارش داریم از ولایت مختار کوهستانی بدخشان.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری شامگاه دوشنبه 3 دکبر رو میشنوید و شنوندگان ارجمند خاطر نشان میکنم که گزارش های ما را در شکل کتبی میتوانید در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. خبرنگارمان در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال اطلاع میدهد که تا هنوز مقامات این استان شکایت رئیس اداره بهداشت در مورد لتوکوب شدن او را بی جواب ماندند و این هم در حال است که معاینه طبی در تن او نشانه های ضرب و لت را تشخیص نموده است.
سردار اداره بیدوش و وگرشناسی بدخشان ممنظر ممنظروف از اردوش که ریزش در مورد از جانب کارمندان دوستانی لطکیب نمودن و رساندن ضرر جسمانی به وی که نیز دو مقابل به مقامات امور داخله و دوستانی ارسال گردیده است تا به اول بی جواب مونده است. سردار اداره بیدوش گفت که لطکیب وی از جانب کارمندان دوستانی در قسم مرزبانی واقع در خالق صورت گرفته، تشخیص پزشکی ضرب خوردن استخوان اوی قفس سینه و گرده رو اشکار ساخته است. اما سردار شعبه تفتیشات دادستانی ولایت نفسبیگ دلشودوف در رابطه با قضیه لتکیب سردار اداره بیدوشت و وگرشناسی ولایت از جانب کارمندان دادستانی گفت که در جریان تحقیق حادثه دلیل او اثبات نیافتند و برای آغاز پرونده جنایی اساس موجود نمی باشد. این هم در حالی است که رئیس ولایت قادر قاسم قبلا نظر داشت که جریان تفتیشات اید رساندن ضرر جسمانی به سردار اداره بیدوشت از جانب کارمندان دادستانی و همچنین از طرف یک کارگر دیگر اداره بیدوشت رساندن ضرر جسمانی به نماینده دادستانی که در یک وقت به واقع پیوستند زیر نظر مقامات ولایتی قرار دارند. اخیراً دادگاه ولایتی گلمحمد گلمحمدوف یک سابقه‌دار جنگ افغانستان را با جرم زورآوری نسبت نماینده دوستانی به مهلت 1.5 سال محرومیت از آزادی محکوم کرد. اما بیانات سردار اداره بهداشت و واگرشناسی در جریان مرافع دادگاهی اوید اودسه زورآوری نسبت وی از جانب کارمندان مقامات دوستانی بنابر مشتمل پرونده علایده بودن صرف نظر گردید. رهبر سازمان دفاع از حقوق انسان جمعیت و حقوق در خارق علایده مهمان وزار داشت در حالتی که برای صادر نمودن قانون شکنی به مانند شهروندان مجازات می شوند، اما کوشش سفید کردن کارمندان مقامات تفتیشاتی به نظر می رسد عدالت اجتماعی زیر پا می شود. وی گفت
در بعضی موردها سرقانون جمهوری تاجیکستان مخصوصا از طرف شخصان منصبدار، شخصان وظیفه‌دار دهلانه ویران کرده می شود، حال آنکه در نزد قانون همه صرف نظر از منصب مقام اشغال کردهشون برابرند و برابر بود جواب دهند، اما در این لحظه باشد من یگان برابری را نمی بینم.
رهبر سازمان دفاع از حقوق انسان گفت که قبلا با یک ساکن شهر خلوق از جانب کارمندان شعبه کارهای داخله و با 3 نفر دیگر در ناحیه اشکوشم از جانب مرزبانان زورآوری با رساندن ضرر جسمانی استفاده شد، اما مقامات تفتیشاتی گفتند که با این افراد در جریان بازداشت در دایره قانون رفتار شده است. میرزا جلال شاهجمان، رادیو آزادی، بدخشان.
شکایت از دست درازی خادمان اداره دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
در ناحیه پنجکین نخستین مرکز مبارزه با بیماری ایدز یا سپید و ویروس ایچ آی وی به فعالیت شروع کرده است. این مرکز به منظور تبابت مبتلایان و جلوگیری از گسترش این بیماری در نزد بیمارستان مرکزی شهر تشکیل یافته است. یکی دیگر از اهداف مرکزی مذکور راه اندازی برنامه های تبلیغاتی میان جوانان است که نوابسته از گرفتاری به ویروس ایچ آی وی و بیماری سپید تلاش میکنند امراض خود را پنهان دارند. ادامه موضوع در گزارش شاهین روشن خبرنگاری آزادی در شهری پنجکند.
برای نخستین بار مرکز مبارزه و جلوگیری علیه بیماری ویچ سپید در ناحیه پنجکند به فعالیت شروع نمود. عبدالقاسم شکالا سرور مرکز مزبور در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی مرکز مبارزه علیه این وبای است طریق تبلیغ میان مردم میباشد.
مقصد اساسی مرکز کشورمانی آخر 10 سال بعد زیاد شدن اصلاحی سپید در ریان باشد. وقتی میگویم میگویم از یا طرف و مخارج را برامات برامده شما سدگی باید همینا از لبراتوری مرکز گذاشته تیش از برامده رفتان از خارجی گشت آمده است گذاشته است در خارجی خودش از همینانش به این کارخانه کشده شد.
آقای شکال افزود یکی دیگر از فعالیت مرکز هرچی بیشتر به راه ماندن تشخیص و معاینه ساکنان به ویژه مهاجرین کاری از خارج برگشته بوده است. همین منبع افزود مشاهده و سنجش متخصصان ثابت نمودند که بیماری ایچ آی وی نسبت 5 سال قبل در ناحیه بیش از 3 مرتبه افزایش یافته است. یک تن از ساکنانی که با علت نشئه‌مندی گرفتار بیماری ایچ آی وی شده است گفت
من کارگر بودم، بعد از اون که این کارخانه ها از کار موند بیکار موندم، مایده مایده از تکاری به دود گذاشتیم، از دود آیسته آیسته به سفید گذاشتیم، به اون کارشگیری گذاشتیم و بیمار شدم. به دکتر مراجعه کردم که من رو گفتم که تو پسری پول شدگی اینش از من نمیدونم از سیدار باشد از چی باشد اینش برای من نامعلوم. من اویلتا صاحبی 4 فرزند اکنون از این کاری کردیم پشایمون هستم.
این در حالی که نظر به گفته عبدالقاسم شکالا در 5 سال قبل شمار بیماران ایچ آی وی 4 نفر بوده است، در حال حاضر تعداد آنها به 13 نفر رسیده است و 2 ماه قبل یک تن از این بیماران جان خود را از دست داده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
آغاز کار مرکز مبارزه با بیماری ایچ یا سپید در پنجکند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
بله شنوندگان ارجمند، گفتاری ورزشی هر روز سه شنبه پیشکش می شود. حالا گزارشی ورزشی داریم که خاتمه بخشی ساعت اولی مجله خبری است، ولی قبل از اون می خواهم بار دیگر خاطر نشان کنم که در دوام این ساعت ما درباره پیروزی حزب رو به پرزیدنت پوتین در انتخابات پارلمانی روسیه و ناکامی پرزیدنت ونزوئلا هوگو چاوز در نظرخواهی عمومی مردمی این کشور، همچنین درباره سرنوشت سازمان غیردولتی کانترپارت اینترنشنال در تاجیکستان و رهایی دو نورس تاجیک از دست قاچاقچیان افغان اطلاع دادیم. سپس در نیمه دویومی این ساعت ما همچنین درباره نشست سران کشورهای منطقه آسیایی و اقیانوس آرام در ژاپن و خود ژاپن که در آن پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف نیز اشتراک دارد اطلاع دادیم. و اکنون گزارش ورزشی. دسته ریگر تدازی تورسونزاده برای ششمین بار عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان را دریافت کرده است. در این باره شرح ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف گزارش می‌دهد.
تیم ریگر تدازی تورسونزاده قهرمان فوتبال تاجیکستان در سال 2007 گردید. این دسته صرف نظر از نتیجه دو بازی آخرین خود در سفر، پیشکی به مدال‌های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان صاحب شد. ریگر تداز در بازی 18 خود بر تیم مهمان خیمه دوشنبه با حساب 5-2 پیروزی به دست آورد. خورشید محمودوف 3 گل و عباس عبداللویف 2 گل به ثمر رساندند. دو گلی دسته خیمه را جمشید حبیب اللویف و سهراب حمیدوف وارد دروازه تیم غالب کردند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی تیم ریگر تداز بر رادیوی آزادی گفت:
البته بازی اینجا خیلی مهم بود. تمام حیات دسته چی از روی بازی برای که محنت خیلی زیاد کردن بازیگران، در این بازی تمام استعداد خود را بازیگران نشون دادن. امسال باشه در این مرسیم خرید چمپیونت ما هشت مدام کرد. برای این البته بازی اینجا خیلی بازی مهم بود. البته محنت خیلی زیادی روبران دسته که امروز خیلی برای دسته غمخوری زیاد میکنن و ما امروز بار دیگر نشون دادیم که دسته بهترین تاجیکستان میباشه.
بدین ترتیب ریگر تداز که در همه 18 دیدار پیروز شده است با 54 امتیاز در زینه اولی جدولی مسابقات قرار گرفته است. تیمی پروازی با بابوجان غفوروف با 48 امتیاز در جای دوم می باشد و نوابسته از نتیجه بازی آخرینش با تیمی مهمان ریگر تداز که روز 6 دکبر در ورزشگاه فرودگاه برگزار می گردد با مدال های نقره مکافاتانیده می شود. دسته های شهری قرغان‌تپه، تاجیک تلکام و وخش که با 34 امتیازی متناسباً جای های سوم و چهارم را کسب کردند، مدعیان مدال های برنجی مسابقات می باشند. صاحب جایزه سوم در دوره آخرین روز 9 دکبر معین خواهد شد. در این روز تاجیک تلکام در میدان خود با انرژتیک دوشنبه و وخش نیز در میدان خیش با دینامو دوشنبه رقابت می کنند. دسته خیمه که با 3 امتیاز در جای پنجم است در دوره آخرین در ناحیه 5 با تیم سرای کمر زورآزمایی خواهد کرد، ولی نتیجه این بازی موقع خیمه را در جدول تغییر نخواهد داد و اما حساب مساوی یا پیروزی در این دیدار به سرای کمر امکان می‌دهد که از زینه آخرین 11 به جای 10 برآید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، در همین جا نشر اولی مجله شامگاهی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی به پایان رسید. در ساعت دومی برنامه گفتارهای آینده‌ساز و چشم‌انداز پیشکش می‌شود و من عبدالقیم قیمزاد در شهر دوشنبه همراه با اسکندر خواجه میرزاده از شهر پراگ تا ساعت سومی برنامه با شما خداحافظی میکنیم.
بله خداحافظی شما. حالا هم خیرامان در استودیو است و ساعت دوم با نشر اخبار جهان شروع می شود. خیرامان، رهبری استودیو را به دست شما می سپاریم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.